22 اصول سوال استاد مهید دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و علی ذالک فلا شبهة فی انقسام الواجب الغیری. مستحضرید که بحث ما در واجب اصلی و تبعی بود، به دو بیان این دو مفهوم رو معنا کردیم، به لحاظ حال ثبوت و به لحاظ حال اثبات. بحثی که الان داریم اینه که وقتی واجب اصلی و تبعی رو با نفسی و غیری مقایسه کنیم چجوری چه نسبتی در میاد. این بحث امروزمون ها این قسمت اولش اینه. ایشون میفرمایند که حالا طبق تعریف آقای آخوند بیاد جلو، طبق تعریف ایشون دوستان، واجب غیری میتونه اصلی باشه یا نه؟ تبعی که میتونه باشه، اصلی هم میتونه باشه طبق تعریف ایشون. چون ایشون گفت چی؟ گفت که واجب تبعی اونیست که مورد توجه قانونگذار قرار بگیره. خب غیری هم گاهی مورد توجه قرار میگیره، البته بازم غیریه، ولی بهش التفات میکنه، حتی ممکنه در یک دلیلی در یک آیهی رسماً هم وجوب آن را بیان کنه. پس واجب غیری تقسیم میشه به تبعی، تبعیش که روشنه گفتم نداره، و اصلی. ولی واجب نفسی همیشه اصلیه، وگرنه چه واجب نفسی است که میگیم مورد التفات نیست توجه قانون‌گذار؟ اون که نمیشه که. این دوستان رو مسلک ایشون، اما رو مسلک مثل میرزای قومی و صاحب فصول که واجب اصلی و تبعی رو به لحاظ تقنین و اراده قانون‌گذار نمیگفتن، میبودن تو بیان قانون گذار. میگفتن اگر یک واجبی مستقیما بیان بشه میشه اصلی، بیفته تو لفافه از باب مفهوم و دلالت التزام و دلالت، حالا التزامش حرف داره، دلالت اشاره و اینها میشه تبعی. خب اگر اینطور باشه، این هم نفسی میتونه این دو قسمه داشته باشه هم غیری. بله، مثلا واجب نفسی را قانونگذار مستقیم بیان کند یا به مفهوم، واجب غیری را مستقیم بیان کند یا به مفهوم، همه اینا ممکنه. خب حالا میخواد اینا را دیگه، البته ریزیکالی داریم ما تو عبارت، اما بیشتر به عبارت مربوطه. یه کمی هم دوستان جبران دو سه روز گذشته رو بکنیم، یه کمی بیشتر بخونیم، مشکلی نداره، از جاهای فیلم میشه رفت جلو. و علی ذالک، خب اول دوستان یک عنوانی برای این بحث درست کنید که ارتباط محفوظ باشه. علی ذالک وارد این بحث میشیم که رابطه این تقسیم با اون تقسیم نفسی و غیری چه رابطه است. البته از نظر ملاک که میدونید تباینه، از نظر مفهوم و ملاک اینو بلد باشید، همیشه مفاهیم یا مترادفن یا متباین. تقسیمات هم یا ملاکن متباینن یا واحد، یه دو تا تقسیم نمیشه. ولی از نظر صدق مصداق چرا این بحث پیش میاد که اینا چه رابطه با هم دارن؟ میگه و علی ذالک، بنابر این، بپرسم از شما، ذالک یعنی بنابر حرف من یا حرف اون آقایون؟ البته ذالک فرق نمیکنه، چون این قسمت اولش از این جهتی که مثلا میگیم واجب غیری هر دو اصلی میتونه باشه تبعی میتونه باشه، خب طبق نظر اونا همینطوره، طبق نظر ما هم همینه، بله ادامش جدا میشه. لذا علی ذالک بگید طبق بیان ما، یا بگید طبق بیان ما و میرزای قمی و صاحب فصول، فرق نمی کنه. علازاله یعنی طبق این حرفی بالا، این بهتره، راحت تره. طبق این بحث، فلا شبهته فی انقسام الواجب الغیری الیهما، شکی نیست که واجب غیری به هر دو تقسیم میشه. به عبارت دیگه و اتصافهی بالاصالت و تبعیه، این اصل توضیحیه دیگه، چیز جدیدی نیست. متصف میشه غیری به اصالت و تبعیه کلیه ما. هی تأکید میکنه که اون ذهنیت ابتدایی که غیری حتما تبعیه از بین بره. حیثو حالا توضیح میده چطور میشه اصلی باشه واجب غیری. میگه حیثو یکونو متعلقن للاراده، اونجایی که متعلق اراده مستقیم باشه، این در التفات الی، البته بما هو مقدمه، خدا خیرش بده. هی تکرار میکنه میگه فکر نکن حالا که شد علاهده و توجه به شد مقدمه بودنش از بین میره. نه، آقا میخواد بره مشهد، در نظر میگیره تهران رو، میگه آقا من از تو رفتن مشهد رو میخوام، لذا اول میری تهران، توجه میکنه. خب این غیریه، اما غیریه حالا طبق این بیان میشه اصلی دیگه. من و اخرى لا یکون متعلقا لها، اما بعضی وقتا متعلق اراده علاهده نیست. و اخرى لا یکون متعلقا لها چی؟ کذالک، یعنی علاهده، کذالک یعنی علاهده. این در التفات الی کذالک، وقتی توجه میکند به او اینجوری، یعنی به ما هو مقدمه. کذالک اول یعنی علاهده، کذالک دوم یعنی به ما هو مقدمه. ایشون کذالک لا یکون رو معمولا زیاد به کار میبره. فانه یکون لا محاله مرادا تبعا لارادت ذل مقدمه. مراد هست، نمیگیم نیست، اما مراد طبعی. حتی دوستان بعضی وقتها تو موالی عرفی پیش میاد که اصلا خودش هم خبر بگید آقا نداره، پدر یه دستوری به پسرش میده، خبرم نداره چه مقدماتی میخواد. بله اینا اجمالا مراد هست، طبعا مراد هست. بپرسه آقا این مقدماتو داره؟ میگه خب داشته باشه دیگه، من که اونو خواستم اینا رو ازت خواستم. البته این که میگیم مراد هست طبعا لارادت ذل مقدمه علل ملازمه، وگرنه اگر ملازمه رو منکر بشیم هیچی دیگه، مراد طبعی هم نیست. البته دوستان اینجا یه لحظه بایستید، این که مقدمه مراد هست به طبع ذل مقدمه، این شرطش ملازمه نیست. ما انشاءالله در آخر کار خواهیم گفت که اصلا این نزاع نزاع عمیقی نمیتونه باشه، چون محبوبیت و اراده طبعی به مقدمه میخوره، حتی کسانی که منکر ملازمه. بله مرادش اگر از این مراد یعنی وجوب، درسته این فقط وجوب که جعل میخواد، لحاظ جعلی میخواد، تشریع میخواد، اون البته اختلافیه. از این علل ملازمه عدموهو خیرون من وجودهی. خب یه نقطه بذارید دوستان اینجا، این تا این شش خطی که خوندیم تقسیم چی بود؟ تقسیم غیری بود به اصلی و طبعی، ولی لا شبهته در اتصاف نفسی ایزن بالاصاله، لکنهو لا یتصفو به طبعیه. این طبق مبنای خودش داره میگه ها، ضرورت انه لا یکاد یتعلق بهی از طلب و نفسی، زیرا معلومه یه چیزی واجب نفسی نمیشه، مالم یکن فیه المصلحتون نفسیه. خب ما مصلحت میخواد، خب مصلحت که داشت یتعلق و طلب و بها مستقلن، ولو لم یکن هنا شیئون آخرون مطلوبون هستن، هیچ چیزی هم نباشه این خودش مورد سب. اصلا میبینید نمیشه یه چیزی به خاطر مصلحتش مستقلن قانونگذار اعتبار کنه بعد بگه مورد التفات نبوده. نه، لو کان الاتصاف بهما به لحاظ دلاله. اگر این تقسیم اصلی و طبعی بهما اصلی و طبعی به لحاظ دلالت و بیان باشه، خب بله واجب نفسی هم میتونه طبعی باشه. اتصف نفسی بهما ایضا، مخصوصا دوستان اونجایی که مصلحت باشه که قانونگذار صریحا نگه، گاهی مطلب رو تو لفافه میگه. ضرورت انه قد غیر مقصود بالافاده، گاهی وقتا مستقیما مقصود به افاده نیست، مثل جایی که مصلحت نیست، بل افیده به تبع غیره، غیری که المقصود به افاده، اون غیر مقصوده ولی اونم به نحو التزام یا اقتضا هرچه میرسونه. این دیگه دوستان بستگی داره به مصالح، چون گاهی وقتا مصلحت نیست که یه واجب نفسی رو صریحا بگه، با دلالت اشاره، با اقتضا، نمیدونم با مفهوم، گاهی با قرینه حالیه بیان. خب حالا دوستان اینجا اگه دقت کنید، ما از منها تا اینجا اگر بپرسن چند تا مطلب خواندی، باید بگیم دو مطلب. یکی آشنا شدیم با تعریف نفسی و ببخشید اصلی و طبعی، بعدم رابطهش با اون تقسیم قبلی فهمید. حالا سوالی که هست، سوال سوم، مطلب سوم اینه که از آقای آخوند سوال میکنیم، بزرگوار شما دلیل چیه که میگی اصلی و طبعی به لحاظ حال ثبوت نه به لحاظ حال دلاله؟ میگه میدونی دلیل من چیه؟ دلیل من اینه که اگر شما اصلی و طبعی رو ببرید به لحاظ حال دلالت، بله، و بگید این تقسیم مربوط به نحوه بیان هست، خب سوال میکنیم در مرحله جعل چی؟ دیگه نباید اصلی و طبعی داشته باشیم، در حالی که ما عهد کردیم در عالم ظرف، چون چیز دیگه که نیست کفایه، که حتما باید طبعی و اصلی هم در عالم ثبوت داشته باشه. میدونید آخه ما در عالم ثبوت که بردیم دیگه خود به خود در دلالت هم میاد، اما اگر بردیم تو دلالت یک مرحله خالیه، یعنی یه مرحله تصور کردیم که اصطلاح طبعی و نفسی نداره، و این میدونید چقدر مشکل داره. خیلی خب، حالا یه سوال از شما بکنم ببینم چقدر رند هستید. یه واجبی ممکنه یقیناً اصلی باشه، یک واجبی یقیناً طبعی باشه. حالا اگر شک کردیم یه واجبی اصلی است یا طبعی، چه آچاری داریم اینجا به کار بندازیم، پیچو ببندیم و باز کنیم؟ اولا یه سوال از شما بکنم، این سوال اگر شک کردیم رو تعریفی که آقای آخوند داره پیش میاد، یا رو تعریفی که میرزا داره، یا رو تعریف هر دو؟ میرزا آخون هر دو نیست، تو یک جلسه سه تا رأی. ببینید تو تعریف بگو شما داری معجزه میکنی،
تو مقام اثبات معلوم هست که به تبع افاده شده یا
بله دیگه نگاه میکنیم دیگه، بله ببینید منطوق مفهوم اقتضاست اشاره است، نه خوبه معجزه است. من آخر دیدم خیلی ستم شده، این آخر سال باید کلی جبران. خب این سوال دوستان تو حرف آقای آخوند، البته اونجا اگر کسی بخواد گیر بده بگه چرا، بعضی وقتا همونجا تو عالم اثبات هم آدم چیزی آیدش نمیشه، مثلا در بحث مفهوم منطوق، میدونید بعضی میخوان میگن منطوق قایت، میخوان میگن قایت جز منطوق جز مفهوم نیست. حالا گرد تحت این مفهوم طبعی بودن مفهوم خود جای بحثه، ولی حالا ما چی کار داریم؟ ما داریم کفایه میکنیم. ایشون میگه آقا بنابر نظر ما که اصلی و طبعی مربوط به لحاظ قانون گذاره، واقعا یه جاهای شک میکنیم که این واجب اصلیه یا طبعیه، چون مربوط به نحوه بیانم نیست، ما نمیتونیم از نحوه بیان پی ببریم به اصلی و طبعی، شک میکنیم. شک کردیم علمای معاصر، نوبت به چی میرسه؟ به اصول عملی هست. اینه دیگه، البته اصول عملی میدونید وقتی جاری میشن که ثمره فقهی داشته باشه، و این بعد ظاهرا هیچ جنی که هیچ انسی که هیچ جنی هم نتونسته برای ثمره فقهی بحث کنه. اگر نتونیم ثمره فقهی درست کنیم بگید بقیه رو اصول عملیه جاره. چون اصول عملی میگن برای مقام عمله، کشف برای حجت و اعلام به درد نمیاد. ولی حالا فرض کنید شما مرحمت کنید، لطف کنید، فرض کنید که ثمره عملی داره. مثل کسی که قسم خورده که اگر فلان چیز واجب اصلی باشه در اسلام یک ریال میده فقیر، اگر واجب تبعی باشه هیچ چی نده فقیر. خب حالا صحنه عملی دیگه باید ببینه. امر معروف اگر واجب اصلی باشه یک ریال میده، نباشه نمیده. حال چیکار بکنه اینجا؟ ثمره عملی داره برای این دیگه. ما همه جور آدم داریم یه جور اینجوری نیاز کنه. چرا؟
چیزی که شک داره این به تبع اون هست یا نه مقام بالا داره.
یعنی این معجزه رو دور برده نگه نداشت. معلومه اون وقتا جن از زمان نوار خودش نبوده. خب شما صبر کن اون خراب شده آقا. خب حال من براتون میگم. ایشون میفرماین که حال ببینید این چطوره. شما اینجا داوریش با شما، به نظر شما این اصل رو میتونیم جاری کنیم؟ دوستان گوش کنید، بگیم که اصل عدم تعلق اراده مستقل به این واجب. یه زمانی بود که اراده نبود، اراده شاره کی نبود؟ اون وقتی که تصمیم بر تشریع نداشت. بعد آقا تصمیم بر تشریع گرفت، از جمله امر به معروف رو هم مثلا نهی از منکر رو هم تشریع کرد. نمیدونم این رو توجه تفصیلی کرده یا اراده تفصیلی توجه تفصیلی نکرده. خب از عدم توجه تفصیلی، حال خیلی تو شریعت هم تو عرفیش درست کنیم شریعت هم بعد گرچه ما هم تون دومار سمر شرعی میگردیم باید تو شریعت درست کنیم. از عدم اراده یه چیزه و خصوصا اینطور میشه. خوب گوش کنید، میگیم واجب که شده اصلا عدم تعلق اراده مستقل، پس تبعیه، پس اون یک ریالو نباید بده، نباید بده. اصولا بلد باشید. ببینید ممکنه حرف اینجا به درد نخوره ولی قانوناش خوبه. این گاهی ما این حساسیت ایجاد میکنیم که حرف ممکنه چی باشه ولی کاربردش اینجا کم باشه. ولی اصولا ببینید موضوعاتی که مرکب از یک جزء وجدانی و یک جزء عدمی، اگر یک جزءش به وجدان باشه جزء دیگرشو با استصحاب عدم چیکار میکنن؟ درست میکنن. مثلا تو باب آب اینجور میگن، میگن فرض کنید اگر گفتیم آب غیر کور یتغیر رو به نجاته، بله همون آب قلیل، آب غیر کور. خب موضوع ما که تغییر میکنه به نجاست چیه؟ یک موضوع مرکبه، آب غیر کور. خب آبش که میبینیم این آب یک جزء از موضوع بلوجدانه، یه جزءش هم به استثاب. یا مثلا اگر گفتن که شخص غیر فاسق پشت سرش نماز بخون، خب ما یه شخصی بایستاده نماز، شخص که خود شخص، پس یک جز بلوجدان هست، غیر فسقشو با چی درست میکنیم؟ استثاب. میگیم اون وقتی بالغ بود که فاسق نبود، همون آن اول استثاب میکنیم. اینا دوستان میگن موضوعات مرکبه به وجدان و به استثاب. خواستم اینجا این دیگه چون این خیلی جاها به کار برد داره. موضوعات مرکب به وجدان و یه قید عدمی، یه جزش که وجدان داریم میبینیم دیگه. خب یه جزء، حالا اینجا یه چیز واجب شده به ما رسیده، خب این یه جزءش که دیگه رسیده، این به وجدان رسیده، اون یکیشان با اصل عدم درست میکنه. البته این به درد میخوره در صورتی که مثلا واجب تبعی عبارت باشه از عدم اراده مستقل، عدم اراده مستقل که این دیگه معارضم نداره. این دوستمون سوال میکنن نداره، چون واجب مستقل عدم اراده اجمالی نیست بلکه چیه؟ اراده مستقله. اراده مستقل از عدم اراده مستقل. ولی اگر آمدیم تبعی رو هم کردیمش وجودی، یعنی گفتیم تبعی واجبی است که تعلق بهی الاراده تو اجمالا، این دیگه عدمی نیستا، این وجودیه، تعلق بهی الاراده تو اجمالا، خب هیچی دیگه. اینجا میگیم واجب آمده اما تعلق بهی الاراده تو اجمالا که نمیشه، مگر اینکه بگیم بله تعلق اصل عدم اراده مستقل جاری کنیم، نتیجه بگیریم که پس تعلق گرفته اراده اجمالا پس تبعیه، خب این که میشه مثبت. این از شاهفرضهای مثبته که میگن ما استصحاب کنیم یک عدم ضد را نتیجه بگیریم ضد آخر را. تازه اینجور باشه که اصلا آقا غیر از مثبت مشکل تعارض هم داره، که از اون برم میتونیم بگیم آقا این چیز واجب شده تعلق نگرفته اراده اجمالی پس تعلق گرفته استقلالی پس اصلیه، تو میشه دیگه. اون دیگه اصلا مرکب نیست، یعنی اگر هیئت ترکیبی به این معنا که موضوع دیگه این دو جز نیست، موضوع اون هیئت ترکیبیه، به درد نمیخوره دیگه بس. مگر این که با استصحاب یکی از اجزا اون هیئت ترکیبی مثلا واسطه خفی باشه، یا حالا اون مثالش فرق میکنه، دو سه تا مبنا هم هست، کر چیه؟ بعضی میگن کر یعنی غیر قلیل، برخی برعکس میگن قلیل یعنی غیر کل، برخی میگن اینا دو تا عنوان مستقلند وقتی به هم ندارن، اونا دیگه ما نبریتون پس کوچه‌های اختلافی. بله اون نقطه هست. یکی از جاهایی که دوستان خیلی کار میطلبد و اصلا مجتهد رو میشه از غیر مجتهد شناخت تو بحث اصول عملیه، این که این عام این خاص این خاص مقید این عام، این که تو معالم حاصل میشه بحث اصول عملیات. یکی گاهی میگن فلان آقا 11 سال مجتهد بود 10 سال مجتهد بود فقط جواز تقلید نداشت، ولو خیلی اینا خوب نابغه بودن، ولی اینها به همون اشتهادهای بسیط اون زمان، این عام این خاص این مطلق این مقید این منطوق این مفهوم این اجماع این شهرته، اما وقتی اصول عملیه که میرسه بحث دقیقی میشه. بنده اهل سنت بحث اصول عملیه رو ندارن چون دقیقه نمیتونن بکشن خالیس کتاباشون، فقط استصحاب هست، اونم خیلی محدود، اونم قاطی احکام واقعی، یعنی استصحاب رو کنار قرآن میارن، استصحاب رو کنار نفس میارن، بله کنار امارات میارم. یه بگم اخیرا به این فقه اهل بیت راجع به همین مسئله البته به اشاره نقش اصول عملیه در فقه اهل سنت هیچ خالی خالیه. بله متاسفم. کجا بود آقا؟ بله؟ خوندیم تا سمه؟ نخوندیم که نه هم لو کان الاتصاف و به ما به لحاظ دلالت، گوش کنید، اگر اتصاف به این دو به لحاظ دلالت باشه اتصاف نفسی به ما ایزد ضرورت انه، خوندم اینو سید بزرگوار نه خوندم سر لاکن خوندم، لاکن از ظاهر کما مر، لاکن از ظاهر کما مر، شما عقبسته داری؟ ازدواج کردی؟ بخشم شاید حواست ترسی مانون ما تو مایه ها، لاکن از ظاهر کما مر ان الاتصاف بهما، اتصاف به این دوتا، انما هو فی نفسه، اتصاف فی نفسه هست مقام ثبوت. البته مقام ثبوت هم باز فی نفسه نیست، چون در مقایسه با اثبات میشه چی؟ میشه فی نفسه. نه به لحاظ حال دلالت بر او و بیان او، یعنی بیان واجب، بیان به اصطلاح ثبوت، به لحاظ حال دلالت. و الا میدونی چه مشکلی پیش میاد؟ خدا نیارد و الا لمت تصفه، متصف نمی شود واجب به یکی از این دو، اذا لم یکن بعد مفاد دلیل، اگر نباشد در صحنه، یعنی هنوز اگر نباشد مفاد دلیل. و هو کما ترا، اینا که میدونید چیه. خب بعضی گفتن خب چیه هیچ. البته این اگر عبارت این طور بخونیم، اگر بخواد مثلا به همون روالی که عادت، چون بعد و عادت نداریم، اذا لم یکن بعد مفاده، یعنی اگر بعد از افاده دلیل نباشه، یعنی قبل از افاده دلیل باشه، هنوز دلیلی نیامده، نباید بگیم. خب اشکال نداره. ثم انه اذا کان الواجب تبعی، سپس یه مطلب جدید، اگر واجب تبعی همونیست که ما گفتیم، ما لم یتعلق بهی ارادتون مستقله، بحث شک مطرح میشه. دوستان از این عبارت معلوم میشه که شما خواهد که اگر حرف میرزا و صاحب فصول باشه بحث شک نیست، یا خیلی دیگه نادر میشه، ولی طبق بحث ما خب خیلی وقتا پیش میاد. فعضا شکر فی واجب انه اصلیون او تبعیون. خب و حالا ما فرض کنید که برای ما شده حیاتی، بالاخره ما این یک ریال رو بدیم یا ندیم؟ چون اگه این نگیم که به درد نمیخوره، حالا هرچی میخواد باشه، اصول عملیه برای شک به درد نمیخوره در زمان عمل. خب راهش اینه، فب اصالته استثاب، نه براحت، فب اصالته عدم تعلق ارادت مستقلت به یثبت انه چی؟ تبعیان. و یترتب علیه آثار و اضافه فرض له اثرون شرعی. حبی دوستان این میدونید برای که خراب نشه، واجب تبعی رو فقط باید همین معنا کنیم، واجبی که اراده نفسی به او نخورده است، همین. خب این دیگه از بعد اثر شرعیش دیگه وارد دیگه میشه، تبعی میشه اثر شرعی، مثل سایر موضوعات شرعی که متعلق به امور عدمی. اینجا دیدید خیلی توضیح، یعنی موضوعات مرکب که یک جزءش به وجدان هست، یک جزءش هم با استثاب درست میکنی. بله، اگر بوده باشد تبعی امر وجودی مخصوصی، این خاص معنای چیزی نداره ها، لوکان تبعی امرن وجودی یعنی خاص، یعنی یه چیز خاص نامونشان داری، غیر متقوم به عدمی، و امکان یلزمو، اگرچه این امر وجودی لازمه عدمی باشه. مثل همینجا بگیم عرف این است که اراده مستقل نخورده است، پس اراده چی؟ اجمالی خورده است که بشن امر وجودی. اینجا زمیر و مرحوم مشکینی برعکس زده، حواستون باشه. و این کان یلزم، اگرچه یلزم امر وجودی امر عدمی را، کلما کان یثبت بها الا علی القول بالاصل مثبت کما هو و واضح، با اصل مثبت درست میشه. فهمی که حتی اگر اصل مثبت هم در نظر نگیریم مشکل تعارض داره. نخواد دوستان یه دو خط بنویسید بعد نیست، ببینید یاد داشت کنید، دو خط هم بیشتر نیست، سه خط. بله فهم، اون توضیح خط قبلش. ببینید اصل عدم تعلق اراده مستقل به این واجب، سریع بنویسید، فکر این که حالا قشنگ باشه کجا باشه، سریع. اصل عدم تعلق اراده مستقل به واجب، خب پس اراده اجمالی تعلق گرفته، پس تبعیست، پس تبعیست. ببینید دوستان، مستصحب ما چیه؟ عدم تعلق اراده مستبه. بله، از این داریم چه نتیجه میگیریم؟ ضد آخر را، اراده اجمالی است. بله، خب داریم عدم ضد رو جاری میکنیم، ضد آخر رو نتیجه میگیریم. از بعد میگیم پس طبعی، پس من باید مثلا یک ریال رو ندم، نباید بدم. اونا دیگه نتایج، اونا دیگه آثار باره، اون طبعیست که میشه خود نتیجه قهری اجمالی، پس یک ریال هم باید بدم. اونا، اونی که واسطه هست که به اصطلاح اصل رو میکنه، اصل مثبت چیه؟ همون وسط، پس اراده اجمالی تعلق گرفته، این میشه اصل مثبت. حالا فهم چی میخواد بگه؟ فهم میخواد بگه اگر استثاب اینجوری کردید، ما دقیقاً یه چیزی مقابل این، اینم یادداشت کنید، دو، این یک بود، حالا دو بگیم، اصل عدم تعلق اراده اجمالی، عدم تعلق اراده، پس اراده استقلالی تعلق گرفته، پس اصلی است که بعد باید یک ریال بدن به فقیر. خب ببینید، این فهم اشاره به این داره که اگر شما اون استصحاب کنید که بخواید، حالا برفرض که مثبت نبود، بله، برفرض که مثبت نبود چی داره؟ معارض داره. حالا یک کسی مثل ما نظرش میشه که نه، این اصل مثبت حجت نیست، این جای مناقشه است که ما نظرمون اینه، حال جای خودش دیگه. خب این معارضه که دیگه نمیتونیم کارش بکنیم. بگذارم دوستان، بریم سراغ مطلب جدید. دقت کنید، یه سوالی از شما میکنم. ما تا حالا راجع به این سوال ارتباط مطلب، تا حالا به ثمره بحث مقدمه واجب چیزی داشتین یا نداشتین که ثمره این بحث چی میشه؟ راجع به ثمره اصل مقدمه واجب چه ثمری داره بحثی نداشتیم تا حالا. فقط بحثی که داشتیم یکی دو روز پیش بود، ثمره بین قول فصول و دیگران که تصحیح عبادت بود. اینم از معجزات کفایت که هنوز بحث اصل مسئله ثمرش بحث نشده، ولی بین قول فصول و دیگران ثمرش گذشت که بعضی ها قبول داشتن، بعضی ها قبول نداشتن. حالا اونا بماند. حالا دوستان ایشون میخواد تحت عنوان تذنیبون، چقدر امروزی ها قشنگ کتاب می‌نویسن، اونشون که درست می‌نویسن، اصلا بحثا جدا میکنن، ثمره بحثو جدا رسما عنوان مطرح میکنن. حالا ایشون در عنوان تذنیبون بحث میکنه. آقا مقدمه واجب اینقدر ما بحث میکنیم، حال شما نمیدونم چند وقته، یک ماه 20 روزه چقدر وقت شروع کردیم، خارج که میشه ضرب داره 10 تقریبا، یه چیز حدود یک سال خود بحث ما طول کشید اینجا. خب آقا این چه ثمری داره؟ چون میدونید که وجوب عقلیش رو هیچ کس منکر نیست، جن، انس، خونسا، مذکر، مؤنث، ممسوح، همه وجوب عقلیشو قبول. حالا یک کسی یا قال واجب شرعی باشه، لاب و دیت عقلی که داره، بله؟ ایشون میگه که ثمره این بحث در اینجا ظاهر میشه که اگر گفتیم مقدمه واجب واجبه، تمام مقدمات میشه واجب شرعی. اگر گفتیم نیست مقدمات، دیگه واجب شرعی نیست. ضمناً این بحث اصولیه یا فقهیه؟ بله؟ ما همینطور که بحث از وجوب نماز جمعه میکنیم، بحث از وجوب مقدمات واجب هم میکنیم، میشه فقهی دیگه. ایشون میگه نه، اشتباه نکن، بحث اصولی چه بحثی بود؟ این بود که نتیجه اون بحث کبرا باشه و نتیجه بحث مقدمه واجب کبرا برای صغراها. مثل که میگیم هازا مقدمه نماز، مقدمه نماز واجبه و هر مقدمه واجبی واجبه، پس این واجبه. خب اینو ما از کبراش از کجا به دست آوردیم؟ از اصولی، از همین بحث. لذا یه وقتی ناشیگری نکنید چه بگید این بحث فقهیه یا بحث نمیدونم کلامی، نه این بحث کاملا اصولیه، چون قانون بحث اصول این است که وقتی که تو اصول بحث کردن اگر به نتیجه رسیدن، حالا این رفع نتیجه بگیم که واجب نیست، خوب نیست که هیچ، ولی اگر رسیدن به نتیجه، نتیجهش بیاد در حتی همون هم باز یه جور نتیجه گیری است که بگیم این مقدمه واجبه و مقدمه واجب واجب شرعی نیست، پس این واجب شرعی، اونم باز یه نوع نتیجه است، فرق نمی کنه، میشه بحث اصولی. سمرش هم همینی که مقدمات واجب رو بتونیم بگیم واجب شرعی یا نتونیم بگیم، همین. حالا علمای دیگه برای که این بحث رو برای سمره درست کنن بردمش تو باب نذر و باب نمیدونم فسق و اخذ و اجرت بر واجبات، البته حرفای بدی ندادن ها، مثلا ببینین چی گفتن، گفتن که اگر مقدمه سمره این بحث مقدمه اینه که اگر واقعا مقدمات واجب واجب باشه، منم مثلا نذر کردم روزی 3 واجب انجام بدم، خب چیکار میکنم؟ مقدمات. اصلا همین که میرم به طرف شیر آب، شیر آب رو باز کنم، وضو بگیرم، همه انجام شد. میچیدی دیگه حال لازمه تی در بده دنباله همون شدم رضا تو باب نذر وفا به نذر. ولی اگر گفتیم اینا مقدمات واجب واجب شرعی نیست، هیچی، باید هی برم واجب شرعی پیدا کنم تا روزی 3 واجب انجام بشه. یکی آقا بحث فسقه شنیدید که آقایون میگن که کسی با انجام یک حرام فاسق نمیشه اگه صغیره باشه، ولی با اصرار بر حرام، اصرارم میگن از 2 به بالا صدق اصرار میکنه، از 2-3 به بالا صدق چی میکنه؟ اصرار میکنه. خب اگر من یه واجب ترک کردم، بله یه واجب ترک کردم، با مقدماتش در واقع میشه مثلا 20 ترک واجب، خب ترک واجب هم حرامه، فرق نمیکنه چی دیگه، با یک ترک واجب فرد میشه فاسق. بله این هم یکی هم بحث اخذ و اجرت در واجبات. آقا تو مکاسب به ما میگن بر واجبات شرعی پول نگیرید. آقا یک کس میگه آقا اگه من میخوای قبله رو نشونت بدم، بعد دستشویی هم که میگه باید نشونت بدم، شیرابم که باید نشونت بدم، من 5 ریال میگیرم ست کارو میکنم، خب میتونه پول بگیره یا نه؟ اخذ و اجرت بر واجب اگه باشه نمیتونه، اگه نباشه میتونه بگیره، از شیر مادر حلال ترش. تذنیبون فی بیان ثمره، گوش کنید آقا یک کمی پیش بیدیم، در بیان ثمره اصل مسئله ها و هیه فی المسئله فی الاصولیه، ایشون میگه که ثمره در مسئله اصولی بلدی که چنانچه قبلا هم شناختی، لیست الا ان یکون نتیجه مسئله، این ضمیر نتیجته ها رو به ثمره نزنید، نتیجه ثمره ضمیر رو بزنید به مسئله، البته مشکل عبارتی پیدا میکنه، کفایت دیگه، شعر فرزدخت نیست که، الا ان یکون نتیجتها صالحتن للوقوف فی طریق الاجتهاد و استنباط حکم فرعی. دوستان عبارت قشنگش رو ناینی داره، میگه ثمره مسئله کبرا بشه، کبرای استنباط بشه، که اینجا همینطوره، کما قیل بالملازمه در مسئله خودمون، فانه به ذمیمه یه صغرا مقدمه که کون و شیء مقدمتن لواجب، به جای مقدمه اول بذارید صغرا، به ذمیمه یه مقدمه یه صغرا که بگیم فلان چیز مقدمه است، یستنتج انه چی واجب و منه قدم قده انه، از اینجا معلوم شد که لیس از جمله ثمره، افکردم فقها ها، یعنی خیلی ها میگن ثمره این مسئله این ستاست، که اگه دقت اینا مسئله رو فقط فقهی نگاه کردن که این ثمرات رو بیان کردن، حالا اینا بحثاش معلوم میشه. و منهو بپرسم منهو به چی برمیگرده؟ از این که مسئله اصولی شد و باید ثمرش یه کبرا باشه، این منهو رو درست معنا کنید، از این که مسئله اصولی شد و باید ثمرهش در طریق استنباط باشه، معلوم میشه که نیست از ثمرات این مسئله مثل بر و نذر، یعنی وفا به نذر، بر بعضی نسخه ها داره بر، ما قبلا هم داشتیم بر، صفحه چند بود؟ 43، بر یعنی وفا به نذر، بر نسخه داریم که بر باشه، بر با همزه دیگه، بله برعونت یعنی براءت ذمه از نذر، که ذمه من از نذر خلاص، که همون وفا به نذر میشه عملا دیگه، نیست ازش مثل وفا به نذر به اتیان مقدمه واجب عند نذر واجب، یا حصول فسق به ترک یک واجب به مقدماتش اذا کانت له مقدماتون کثیره لصدق الاصرار، بخونید علی الحرام بذاره، چون صدق اصرار میکنه با یک ترک واجب، چنانچه عدم جواز اخذ اجرت در مقدمه هم جز آثار نیست. ان شاء الله توضیح مطلب رو فردا خواهم داد.
مستقلی